به مصر کار رو دنبال کردیم و در کنار پژوهشکده پزشکی تولید مصر ما یک مرکز ناباروری رو شکل دادیم، یعنی همون مؤسسه در قالب یک مرکز خدمات تخصصی کار خودش رو دنبال کرد.
یعنی یه مواردی که آقای دکتر یه جورایی لازم و ملزوم هم حساب میشن دیگه.
یعنی ما این حس رو داشتیم که در پژوهشکده بایستی به سوالاتی بپردازیم که در مرکز خدمات تخصصی به عنوان یک چالش، به عنوان یک سوال تحقیق و به عنوان یک مشکل متخصص در واقع باش روبرو هستیم. و خیلی صحبتایی که توی حالا بحثای قبلی ما دنبال کردیم این بود که اولین استفاده کننده خیلی از تحقیقات ما خودمون تو قالب مرکز خدمات تخصصی بودیم. با تجربه که در پزشکی تولید مثل و در پژوهشکده پزشکی تولید مثل ما به دست آوردیم، این جسارت رو محققین ما پیدا کردند که تو عرصه های دیگه ما ورود پیدا بکنیم. یعنی اون توسعه های رویان رو ما تو این لایه های کاری همونطور که تا به حال من خدمتون گفتم دنبال کردیم و در قالب یک مرکز تحقیقاتی و با ادبیات جهاد دانشگاهی در قالب یک پژوهشکده علوم سلولی و سلولهای بنیادی فعالیت رو دنبال کردیم. من بارها خدمت دوستان گفتم اگر تجربه ما در اون پژوهشکده تولید مثل نبود، اون دستورزی جنین، دستورزی سلول، کار ژنتیک رو ما اونجا تجربه نکرده بودیم، شاید این جسارت رو همکاران ما پیدا نمی کردن ورود پیدا بکنن و اولین رده سلولهای بنیادی رو در کشور و به عنوان ششمین مرکز تحقیقاتی در سطح بین المللی، در واقع در انجمن بین المللی سلولهای بنیادی، نام کشور ما بعد از اولین مقاله چاپ شده تو این عرصه به ثبت رسید.
آقای دکتر، یه نکته تو فرمایشات شما بود که خیلی نکته جذابیه. ما رسیدیم به این حد از دستاورد علمی که دیدیم یه جایی میخوایم پا بذاریم که در موردش هیچی نیست، وجود نداره، ما باید اونم ایجاد کنیم و حداقل در کشور خودمون این امکان وجود نداره و برای همین، برای اینکه بتونیم این امکان رو ایجاد بکنیم، اومدیم بنای ساخت اون در واقع اتفاق و اون سازمان جدید رو خودمون بنا کردیم که بتونیم حالا بریم تو اونجا تجاربمون رو بیشتر بکنیم تو گام‌های بعدی. درست عرض می‌کنم؟
ببین، ما اولین فرزندی که در کشور ما به دنیا آمد شاید با دنیا حدود 13 سال تفاوت داشت، 57 تا حدود 70. ما تو عرصه سلولای بنیادی همونطور که آقای دکتر گفت اولین رده سلولای بنیادی جنینی که در آمریکا ثبت شد و در واقع نام اون مرکز به عنوان پیشرو تو این عرصه مطرح شد، ما با 4 سال 5 سال اختلاف ما ورود پیدا کردیم. ما سال 2002 اولین رده سلولای بنیادی رو تونستیم تولید بکنیم و اون مقاله چاپ بشه و اون جایگاه رو ما کسب بکنیم. من صحبتی که داشتم این بود که این حاصل تلاش و تجربه اونجا بود، در اون پژوهشکده بود. نکته دیگه این که دوراندیشی که همکاران توی عرصه های جدید علم پزشکی بهش توجه داشتن، تو صحبت‌های دکتر بوسوق بود که بحث سلول درمانی و بحث‌های علوم سلولی به عنوان انقلاب دوم تو علم پزشکی بهش اشاره میشه و اشاره میشه و به عنوان یه دورنمایی که در آینده نه چندان دور سلول درمانی یا درمان‌های نو به عنوان مکمل درمان‌های سنتی و رایج در خدمت بیماران هست. ما این رو بایستی ببینیم که این اتفاق الان افتاده که یک بیمار سرطان خونی، یکی از مثلا یه بچه‌ای که این مشکل رو داره، اگر ما نداشته باشیم سلولهای بنیادی حالا با خون بند نافش رو یا منابع سلولی دیگه رو بعد از خارج از کشور با هر حالا میزانی که نیاز داریم حدود 30,000 دلار هزینه میبره و چیزی نیست که ما بگیم که حالا این رو سریع میتونیم جایگزین بکنیم. تکنولوژی ها مثل تکنولوژی قبل نیست که بگیم ما عمل جراحی قلب میخوایم بکنیم این تکنولوژی این امکانات رو باید بخریم. این امکان سلوله باید داشته باشی
که عملا اون بانک در واقع بانکی که ایجاد شد برای
بند ناف
دقیقا در همین راستا
تو همین راستا من را سریع از این موضوع بگذارم. بله، من ساختاری مروری توی رویان داشته باشیم. بعد از این بحث پژوهشکده سلولای بنیادی، مرکز سلول درمانی که آقای دکتر در رابطه با خود پژوهشکده و خود مرکز توضیحات بیشتری میده توی بحث مرکز یا طرح تحقیقاتی که توی پژوهشکده امروز داره دنبال میشه تو بیماری های مختلف که الان ما تجربیاتی رو داریم و نتایج این تجربیات رو در سطح جهانی در واقع دوستان ما ارائه دادن، مطرح کردن، به نقد گذاشتن و کارهایی که الان داره به شکل حرفه‌ای داره انجام میشه. دستاوردهایی که تو بحث سلولای بنیادی مثل همین شرکت بنیاخته های رویان، شرکت سلتک فارمت توضیحاتی میدن تو این چند شرکتی که تو این عرصه شکل گرفته چه خدماتی رو داریم ما ارائه میدیم. ما زمانی که بحث سلولهای بنیادی رو به عنوان یک پروژه تحقیقاتی در جای دانشگاهی دنبال کردیم، چون بحث سلولهای بنیادی تو اون مقطع، حالا خیلی جالب هم هست این را هموطنان عزیزم شنوندگان برنامه بدونن، شاید گذشته ما هر 50 سال هر 100 سال یه اتفاق عجیبی توی تکنولوژی یا تو بحث دانش می افتاد. سالهای سال با یک تکنولوژی، با یک پروتکل درمانی که به دست می آمد در واقع به همون شکل دنبال می شد. سال 1998 که اولین رده سلولای بنیادی جنینی مطرح شد، خب سلول جنینی خیلی پرتوانه، خب یک محدودیتی داشت. کسی که سلول نیاز داشت اگر میخواست سلول جنینی رو استفاده بکنه بحث رد پیوند مطرح میشد. خب چی کار باید بکنیم؟ گفتن سلول بنیادی بزرگسال هست، مثل مغز و استخوان، مثل چربی، بافت های این چنینی که میزان سلول بنیادی بیشتری تو هست. چون ما تمام ارگان هامون هم داره که تو صحبت های دکتر بود، ما سلولای بنیادی کنار بافتای بالغمون سلولای بالغمون داریم. توی آسیب هایی که محدود هست اون سلولا بیان جبران میکنن، اما موقعی که آسیب خیلی وسیع میشه باید یه کار دیگه بکنیم. شاید بدن طبیعتا بیاد مغز و استخوان رو در واقع تحریک بکنه و تهیج بکنه، سلولای بنیادی توی عروق ورود پیدا بکنن و برن تو منطقه سعی بکنن اون آسیب رو از بین ببرن. اما امروز میبینن که نه، بایستی یه مقدار بیشتر کمک بدن کرد، اون سلول رو به دست آورد و تو منطقه تزریق کرد یا به شکلهای دیگه ازش استفاده کرد. من این رو خواهم خدمتون بگم، با فاصله خیلی نزدیک، یعنی شاید 1998 سال 2002 یا 2003 بود سلولای مطرح شد که آقا سلول بنیادی بزرگ سال رو یا سلول بالغ رو، حالا سلول بنیادی بزرگ سال سلولای بنیادی نه، سلول بزرگ سال مثل پوست رو، مثل سلول غضروف رو ما بگیریم این سلول رو برگردونیم به دوره جنینی، یعنی کیلومترش رو به عبارت صفر بکنیم و بعد که تمام جنهاش فعال شد یه شرایط جنینی پیدا کرد، حالا متمایزش بکنیم به سلول قلبی، به سلول عصبی که فرد نیاز
که
داره،
احتیاجش هست.
چرا اون بحث جنینی رو دور بزنیم؟ یا اون زمان که ما دنبال این یک سلول پرتوان بودیم، اینو داشتم خدمتتون میگفتم، به فکر این افتادیم که باید حتما ما تکنیک همانندسازی یا شبیه‌سازی رو راه اندازی بکنیم. به چه منظوری اون موقع؟ به منظور اینه که ما بیایم یک تخمک رو بدون هسته بکنیم، از یه فرد از سلول پوستش که سلول نیاز داره سلول رو بگیریم ببریم تو این تخمک بدون هسته، جنینی تشکیل بدیم، تو یک مرحله متوقفش کنیم، سلول بنیادی جنینی ازش بگیریم و اون سلول حالا متمایز کنیم اون سلولی که فرد نیاز داره.
خیلی کار جذابیه. یعنی یه ساختارسازی برای این موضوع صورت گرفت که ما بتونیم از این در واقع پیشرفت علم استفاده بکنیم و خودمون دانشش رو به دست بیاریم و بتونیم برسیم به این جایگاهی که شما فرمودید. خب اگر اجازه بدید نکته تکمیلیتون
رو
بفرمایید.
من خدمتتون بگم اون
ساختار که تا اینجا نگارش
داریم. همین تجربه تو موارد همین دیگه. بحث همانندسازی که پروژش در پژوهشگاه رویان شروع شد منجر شد به پژوهشکده بیوتکنولوژی که امروز ما تو اصفهان داریم. انقدر سرعت رشد علم زیاد بود این بحث سلول بنیادیه حالا بگیم القایی هم دیگه در واقع عمرش تمام شد. بحثی مطرح بود که آقا همون سلول پوست رو مستقیما به سلول عصب تبدیل کنن، به سلول قلب تبدیل. دوستان ما اون تجربه که تو بحث همانندسازی به دست آوردن، حالا اون تولیدات حیوانات شبیه‌سازی که حالا رویانا و حیوانات
ترابیخ هم اتفاقا میخوام بپرسم،
شنگول و منگول و حبه انگور، اینا حیواناتیست. اون تجربه باعث شد که تو صنعت دام و دام پروری در واقع این دانش به کار بیاد که یکی از فعالیت‌های دیگه رویان شد در کنار این مجموعه حالا شرکت‌های دانش‌بنیانی که شکل گرفت و مجموعه‌های آموزشی.
خیلی ممنون. انقدر زیبا و جذاب آقای دکتر شرافتی صحبت میکنن. آقای دکتر وسوق آدم جذب صحبت‌های شما بزرگواران میشه و گذر زمان رو متوجه نمیشه. آقای دکتر وسوق رسیدیم به این موضوع که حالا این سلول‌ها و اون سلول‌هایی که حالا اتفاقا توضیح آقای دکتر هم الان رسید به اینجا که همزمان شد، حالا از این به بعد رو بفرمایید که چه اتفاقاتی صورت گرفت، مخصوصا بیشتر حالا بحث علم و بحث اون فناوری و تکنولوژی در دنیا، ولی بیشتر ما می‌خوایم بدونیم در رویان چه اتفاقی افتاد و تقریبا تا نیمه های برنامه به این صورت پیش ببریم که بعد می‌خوایم بریم یه ذره موضوعات حالا فعلی و آینده مجموعه رو هم بیشتر با هم بررسی کنیم. بفرمایید. خواهش میکنم.
من تا 1998 خدمتتون عرض کردم که اولین گزارش و اولین رده سلول‌های بنیادی جنینی در امریکا گزارش شد و همونجوری که آقای دکتر شاوردی فرمایش کردن، ما در ایران گزارش رسمی که از ایران منتشر شده در سطح بین‌المللی سال 2004 گزارش شده، ولی خب سال قبلش همونجوری که آقای دکتر گفتن 2003 این رده در ایران تولید شد و خب یه اتفاق خوب بود که حالا اون زمان من نبودم خدمت دوستان در پژوهشگاه، ولی اینجوری که از آقای دکتر و همکاران قدیمی تر شنیدیم در ابتدا حتی در داخل هم این رو باور نمی‌کردن و گروه‌هایی از خارج از کشور اومده بودن اینو تایید کرده بودن، ولی در داخل هنوز افرادی بودن که مقاومت می‌کردن و این رو تایید نمی‌کردن. این دانش به سرعت داشت رشد پیدا می‌کرد، ولی یکی دو تا چالش وجود داشت.
آقای دکتر این موضوع که گفتین هم خودش موضوع مهمیه. یعنی ما به دانش داخلی خودمون اعتماد نداشتیم یا اصلا کلن به این موضوع، اصلا به حالت اینی که ما در دنیا اصلا شاید به این موضوع حالا چون تازه رسیدن و اتفاق تازه است خود اون رو هم اصلا شاید زیر سوال می بردن، از چه منظری بودین؟
نه بیشتر من فکر میکنم بحث مشکل خودباوری بود. یعنی خب چون خیلی جدید بود و چون کسی تجربه این رو نداشت در کشور، خب یه مقاومتی بود، شاید هم حق داشتن، شاید طبیعی بود این مقاومت، ولی خب همکاران ما تونستن در واقع با ممارست و در واقع با ایستادگی که داشتن این باور رو در واقع داشته باشیم و این باور رو در جامعه تسلی بدن که میشه این کار رو انجام داد. ببینید آقای دکتر شاوردی اشاره کردن سلول‌های بنیادی جنینی دو تا میتونیم بگیم چالش اساسی دارن که خب همین الان هم این چالش ها مطرح هست. یک بحث در واقع مشکلات اخلاقی هستش که بهش میگن اتیکال در واقع مشکلات اخلاقی که ایجاد میشه به خاطر اینکه شما برای به دست آوردن این سلول ها یک جنین بارور رو باید استفاده بکنی و از سلول های اون در واقع برای تولید این لاین استفاده بکنی. مشکل دومش هم این بود که در افراد بزرگسال دیگه شما دسترسی به سلول های جنینیش نداری، چون سالها قبل این سلول ها از بین رفتن و تغییر پیدا کردن. بحثی که سال 2006 توی دنیا بسیار در واقع موضوع داغ علمی بود، تولید رده های سلولی بنیادی القایی بود که سال 2006 ژاپنیا تونستن توی این حوزه در واقع توی دنیا به عنوان اولین کشور و بلافاصله بعد از اون توی با فاصله چند ماه امریکایی‌ها اولین رده های سلول های بنیادی القایی رو تو دنیا عرضه بکنن که همین قضیه منجر شد به نوبل 2012 که آقای شینیا یاماناکا محقق جوان ژاپنی که جز جوانترین در واقع محققایی هستش که تو اون زمان نوبل گرفته، تو 48 سالگی تونست جایزه نوبل رو تو این حوزه بگیره. جالبه که دقیقاً 3 سال بعد از اون همکارای ما جامدیت و بهاروند و همکارانشون تونستن رده های بنیادی القایی رو هم در کشور با توجه به پروتکل هایی که منتشر شده بود در واقع پیاده سازی بکنن و این رده ها رو تولید بکنن. من یه نکته ای رو، حالا شاید این یتیکش خیلی علمی نباشه، در مورد پژوهشگاه رویان و پژوهشکده سلولای بنیادی خدمت شما عرض بکنم. ساختار پژوهشکده سلولای بنیادی و ساختار رویان یک ساختار چابک و چالاکی هست که با توجه به این که خب خیلی قدمت زیادی نداره، با توجه به این که پرسنل هنوز هم نسل اول دارن در واقع فعالیت میکنن، خب از یکی دو سال قبل به تدریج ما شاهد بازنشستگی نسل اول هستیم، ولی خب هنوز در واقع نسل اول داره فعالیت میکنه. ساختار بروکراتیکی نیست
و نسل دوم در کنار نسل اول رسیده. بله، به اون دانشی که باید داشته باشه.
حتی الان نسل سوم هم داره در واقع میاد و داره کار خودش رو انجام میده. من حالا یه نکته بگم، شاید برای شما و شنوندگان محترمتون جالب باشه. ما تو پژوهشگاه سلولای بنیادی های دکتر بالای 50 سال نداریم، یعنی همه افرادی که اونجا هستن، این تمام اساتید زیر 50 سال هستن و میگم هنوز کسی بازنشسته نشده از پژوهشکده سلولای بنیادی. اینو گفتم که حالا بیایم بحث چابکی و چالاکی رو بگم. یکی از چیزهایی که فکر میکنم اون نسل اول به درستی سنگ بناش رو گذاشتن در پژوهشگاه رویان، حرکت در راستای پاسخ به مشکل و پاسخ به معضلات بود. ببینید، پژوهش فقط برای پژوهش زیباست، ولی زمانی که پژوهش برای پاسخ به یک سوال مشخص و برای رفع یک معضل مشخص باشه، اون وقت میشه یک پژوهش کاربردی و
کاملا اجرایی و عملیاتی خودش باید نشون بده.
دقیقاً. خب
اصطلاحاً از رو کاغذ باید بیاد بیرون.
دقیقاً. ببینید، در کنار پژوهش‌های پایه در سلولای بنیادی، بحثی که مطرح شد این بود که ما این دانش رو چجوری میتونیم بیاریم و به صورت خدمات و سرویس در کشور ارائه بدیم. از همون میتونم بگم سال‌های اول بحث کارآزمایی‌های بالینی در حوزه‌های مختلف تخصصی پزشکی در پژوهشگاه رویان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهرستان ها کلید خورد. یعنی ما الان تو حوزه های مختلفی مثل بیماری های استخوان و غضروف، بیماری های خود ایمنی، بیماری های قلب و عروق، نارسایی های عروقی، بیماری های پوست، مغز و اعصاب، ما تو تمام این حوزه ها شاید بشه گفت بیش از 2 دهه تجربه همکاری با تیم های بالینی و کارآزمایی‌های بالینی موفق رو داریم. شما وقتی که میای 2 دهه توی یه حوزه‌ای کار می‌کنی و یک دانشی رو انباشته می‌کنی، این انباشته دانش و این بعضی وقتا سعی و خطا منجر به توسعه یک فناوری میشه که این فناوری ارزش پیدا می‌کنه، میشه ثروت، میشه سرمایه. سال‌ها قبل اساتید ما در پژوهشگاه رویان به این فکر رسیدن که خب این دانش و این فناوری رو ما باید بیاریم و تجاری سازیش بکنیم. توی فرمایش‌های دکتر شاهوردی بود ما الان شرکت‌های متعددی رو داریم که از پژوهشگاه رویان اسپیناف شدن، حالا یه قسمتی از سهام اون شرکت‌ها متعلق به پژوهشگاه هست، ولی این شرکت‌ها الان دارن به عنوان بنگاه‌های اقتصادی خدمات ارائه میکنن و خلق ثروت و خلق در واقع درآمد میکنن
با نظارت مجموعه در واقع خود پژوهشگاه.
بله. یکی از موفق ترین نمونه های این شرکت ها شرکت بنیاخته های رویان هست که خب بانک خون بند ناف رو در سطح ملی و در سطح بین المللی داره در واقع خدمات رسانی میکنه. جالبه بدونید که بسیاری از کشورهای منطقه و کشورهای همسایه مشتری های در واقع این مرکز هستن و از خدمات این مرکز دارن استفاده میکنن. در کنار مرکز سلول درمانی که هم در واقع هم زمان و هم راستا با کلینیکال ترایال ها کارازمایی بالینی معرفی شد، مجموعه ای تعریف شد به اسم شرکت سلتک فارمد که این شرکت هم باز در واقع از دانش فنی پژوهشگاه رویان، از در واقع فناوری که در این پژوهشگاه در واقع فراهم شده بود و تولید شده بود استفاده کرد و اومد با جذب سرمایه گذار که مجموعه داروی برکت بود، مجموعه سلتک فارمد رو هماهنگی و راه اندازی کرد که خب این مجموعه هم الان امسالی که من خدمت شما هستم اردیبهشت امسال چهارمین سال پیاپی بود که داره با از سازمان غذا و دارو مجوز تولید محصولات سلولی جی ام پی رو میگیره که این خب خودش خیلی موفقیت در واقع بزرگ و قابل توجهی است. این محصولات کجا استفاده میشه؟ این محصولات عمدتاً در سطح ملی برای کارآزمایی های بالینی که محققین علوم پزشکی کشور در دانشگاه های علوم پزشکی عمدتاً تهران، شیراز، مشهد و تا حدودی تبریز، حالا مراکز دیگه هم هستن ولی اینا که دارم بهتون میگم در واقع شاخصه، در واقع ما در خب خود تهران هم عمدتا دانشگاه علوم پزشکی تهران و مراکز تحقیقاتی مربوطه هستن که در واقع مشتری و تعامل مستقیم رو تو این حوزه دارن. خب خدا رو شکر این مسیر مسیری هستش که داره میره به سمت تولید در واقع خدمات و تولید در واقع ارزش افزوده برای هم کشور خودمون، هم همونجوری که آقای دکتر فرمایش کردن ما توی یه سری از این خدمات حتی از کشورهای همسایه و کشورهای دور هلس توریسم داریم، یعنی ما توریسم سلامت داریم که میان برای برخورداری از این خدمات و الان خوشبختانه پژوهشگاه رویان یک واحد و یک دپارتمان خدمات پزشکی بین‌المللی داره که از کشورهای مختلف در واقع ما مراجعه کننده داریم. متاسفانه تو این نزدیک دو سال اخیر به خاطر در واقع این همه گیری کرونا یه مقدار محدودیت شده و خب مثل گذشته این خدمات انجام نمیگیره، ولی امیدوارم با کنترل این شرایط ما بتونیم انشاءالله برگردیم به اون شرایط قبلی ما.
خیلی ممنون، خیلی توضیحات خوب و کاملی ارائه شد، مخصوصا حالا اون بحث افتتاح اولین کارخونه‌ای که توی تولید انبوه فرآورده‌های سلولی کار میکنه با همکاری بنیاد دارویی، که البته این یه چیز دیگه است که من عرض کردم فکر میکنم
شرکت سلتک فارم به شما دارید میفرمایید
و این خودش نکته بسیار مهمی است. خب آقای دکتر شاهوردی، ما یه سری وقتی بیوگرافی و در واقع شناسنامه مجموعه رو که نگاه میکنیم کلی از کارهای انجام شده، هم از همون تولید در واقع مثلی که صورت گرفته روی حیوانات مختلف، یه مقدار از اونا برامون بگید و وضعیت فعلی و الان در چه مراحلی هستن، اصلا اونهایی که متولد شدن الان اصلا هستن نیستن چجوری شده و یه مقدار از این موضوع هم برامون بگید که بیشتر مردم به این اسمها شاید پژوهشگاه رویان رو سریع به ذهنشون میاد به خاطر اینی که این اتفاق رو دنبال میکنن و وقتی اخبارش منتشر میشه براشون جذابیت داره.
خواهش میکنم. شاید رویان رو گروهی از هموطنان با بحث ناباروری
بله
بحث دقیقا. نازایی در واقع میشناسن و
و چقدر امیدها در واقع سر این موضوع به وجود آمده و چقدر اتفاقات خوب میفته و این بازخورداش آدم متوجه میشه بین مردم.
خانواده ها در واقع چراغ خونشون با آوردن یک فرزند در واقع با روشن شده. اتفاقات خیلی عجیبی رو توی مجموعه ما دیدیم. واقعا خانواده هایی که خیلی زن و شوهر همدیگر رو دوست داشتن و با توجه به مسائل فرهنگی که ما داریم بعضی موقع ها این فشارهای از خود خانواده، خود محله، خدمت میگم خود محیط کار، شکلهای مختلف انقدر این آثار روحی روانی میذاره که شاید ناباروری نگوییم که بیماری است، اما واقعا زوج آزرد خاطر میشن و مشکلات عدیده ای رو بدم. امروز این رو میخوام خدمتون بگم که حدود 35,000 فرزند حاصل در واقع تلاش همکاران من در پژوهشگاه رویان بود و یک افتخار بزرگ است. واقعا اگر این شرایط کرونایی نبود، ما زمان خود دکتر کاظمی تولد 1000 بچه رویان رو جشن گرفتیم توی یک فضای ورزشی، توی یک فضای خیلی زنده و خیلی دوست داشتیم یه همچه فضای پیش می آمده. تعدادی از این بچه ها من فکر میکنم یک نقطه امید بود و میتونست، حالا با این شرایط مقدار با محدودیت های روبرو شدیم.
بله، موضوع کرونا واقعا تأثیر خودش رو گذاشته.
خب صحبت هایی که با هم داشتیم، اون بحثی که مطرح کردیم که اون بحث سلول های بنیادی حالا جنینی که با تکنولوژی حالا بگیم شبیه سازی به دست میاد، خب خیلی با توسعه این دانش تغییر تحولات خیلی وسیع افتاد. حالا باز تو صحبت های دکتر مطمئنن بهش اشاره میکنن. امروز حتی الان مطرح میشه سلول نه، فراورده سلول رو ازش استفاده بکنیم. به جای سلول فیزیکل های سلول، ترشحات سلول رو ازش استفاده بکنیم. یعنی هر روز ما ببینیم
که اتفاقات جدید و
در واقع یک تجربه جدید توی نرسه ها پیدا میشه. تجربه ما تو بس همانند سازی، خب خیلی جالب اینو خدمتون میگم، ما زمان دکتر کاظمی سال 84 شاید حدود یک ماه دو ماه قبل از فوتش، خب با همین پیگیری هایی که صورت گرفت، اولین بررسی هایی که صورت گرفت، ما حاملگی رو توی این حیوان گوسفند رو ما دیدیم توی تهران. قرارم بود که این موضوع رو مطرح نکنیم تا این به دنیا بیاد، چون مباحث مختلفی تو این موضوع مطرح هست. برشاید بررسی های ژنتیکی و صورت میگرفت، تطبیقی که صورت میگرفت، بعد اثبات میکردی که این در واقع گوسفندی که برهی که به دنیا آمده حاصل همون سلولی که شما منتقل کردید. تو همین صحبت ها بود که دکتر عضو هیئت امنای دانشگاه عراق بود، توی عراق یه صحبتی داشتیم بحث رو مطرح کرد و خیلی سریع این موضوع مطرح شد. بعد از این صحبت های دکتر، این گوسفند بر بررسی بعدی که آمدیم سخت کرد، خاطر بسیار تلخی بود. واقعا خیلی اصلا استرسی که به دکتر کاظمی وارد شده بود عجیب بود. یعنی یک شکل خاصی پیدا کرده بود این چهره.
همه اون گروهی داشتن تلاش میکردن تو این حوزه و یه دفعه اتفاق افتاده.
بعد از شاید یک ماه بعد از این اتفاق، خب دکتر خودش یه مشکلی که داشت فوت کرد. یک بار سنگینی رو دوش دوستان قرار گرفت که به خصوص چون خبرش اعلام شده بود این بحث رو به یه سرانجامی برسونه. انصافا یک سال و نیم فشرده دو تیم تحقیقاتی، یک گروه تو اصفهان، یک گروه تو تهران، تو این زمینه کار کردن که این خبری که دکتر اعلام کرده رسمیت پیدا بکنه. و یه استرس، حالا نمیخوام بگیم تخریبی، یه استرس منطقی روی دوستان بود که این بار در واقع تعهد رو، این بار مسئولیت رو زمین بذارم. و